کبروزا تقدیم کنیم. صدا رو تنظیم کنیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم افضل ما حمدک حامد و امجدک امجد ما مجدک ماجد، یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات و البرکات. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم به افضل السلام و صلوات علی سیدنا و سید المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات حبیبه الذی سماه فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و على آله البراهین الواضحات و الحجج البالغات و لا سیما سیدنا و مولانا بقیت الله الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت خواعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته على عباده. السلام عليك يا امير المؤمنين اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده. تا به اینجا زیارت امین الله رو عرض کردیم که وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه جهاد کرده است در راه خدا، نه آنچنان که در قدر طاقت او بوده است، بلکه جهاد کرده است آنچنان که شایسته و بایسته ذات مقدس حق است. و این البته بسیار کلام بزرگی است. و هم عرض کردیم که در مواقف و مشاهد گوناگون در غزوه ها و سریه های فراوان امیر مؤمنان شجاعت، مواسات و ایثاری از خودش نشان داده است که مگو و مپرس. همان که فرمود هفت امتحان سخت در زمان پیامبر دادم و هفت امتحان سخت‌تر در بعد از او. چندان عظمت جهاد امیرالمؤمنین چشمگیر است که قرآن کریم در آیات مختلفی جهاد امیرالمؤمنین رو ستوده است. اگر محبت کنید دستگاه صداش رو تنظیم کنید خیلی ممنون. از ابن عباس سوال کردند که شنیده ایم که 300 آیه از آیات قرآن کریم در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است. ابن عباس گفت بلکه آیاتی که در شأن او نازل شده است بیش از 3000 است، که قرآن ز ابتدا تا انتها وصف علی باشد. هر جا که مدحی است از مؤمنان، البته امیر و سرآمد همه مؤمنان علی ابن ابی طالب است. هر جا که مذمتی است از کفار و منافقان، البته حب و علیین ایمان و بغضه کفر و نفاق. قرآن سر تا سر یا مدحت امیر مؤمنان را فرموده است یا مذمت عدوش را نموده است. از یکی از این دو حالت خارج نیست. چندان که قرآن کریم سقایت حجاج و امارت مسجد الحرام را قابل مقایسه با کار امیرالمؤمنین ندانست و این قیاس را ظلم دانست. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این آیه بعدی، این جمله بعدی رو مقایسه کنید به جمله اولی. عباس ابن عبدالمطلب مسئول سقایت و آب دادن و نوشاندن آب به حجاج بیت الله الحرام بوده است. منصب مهمی هم بوده در قریش و موجب افتخار، به ارث از هاشم به او رسیده بوده است. طلحه ابن شیبه کلیددار کعبه بوده و افتخار می کرده است که منم که کلید در خانه حق به دست من است. اینها نازیدند که ما بالاتریم یا علی. قرآن کریم به شدت توبیخ کرد. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، این دو کار را قرار داده اید، مقایسه کردید با من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله، مساوی نیستن این دو. ان الله لا یهدی القوم الظالمون، قوم ظالمین رو هدایت نمی کند خداوند. این خود این کار، خود این کاری که شما کردید ظلم بود و ناروا. لا یقاس به احد، هیچ کس به امیرالمومنین مقایسه نشود. بعد هم فرمود که کسانی که ایمان آوردن و هاجروا و جاهدوا، که همه بس و امیرالمومنین است، و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم و درجتن عند الله، درجه اینها بسیار بسیار عظیمتر و بزرگتر است. و این رو عرض بکنم پرده ای بالاتر، علی ابن ابی طالب مولای ما و امیر ما، که هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم. چگونه ننازیم که کسی است که قرآن به علی قسم نخورده است، به شمشیر علی قسم نخورده است، به رزم علی قسم نخورده است، به برقی که از سم اسب امیرالمؤمنین در یورش غزوه ذات الثلاث جهیده است قسم خورده است. سنی و شیعه نوشتن در غزوه ذات الثلاث پیامبر اولا ابوبکر رو فرستاد به فتح این قوم که بسیار آماده بودن، 300 مرد زره پوش و جوشن بر تن آماده ی حمله بر پیامبر بودن. پیامبر ابوبکر رو فرستادن، کاری از پیش نبرد. عمر رو فرستادن، طبق معمول کاری از پیش نبردن. عمرو عاص رو فرستاد با لشکری، رفتند و آمدند و گفتند بگذر از این بیت غزل، اینها اصلا قابل فتح نیستند. و طبق معمول به هر جایی که در ماند پیامبر هم علی گوید، فرمود که یا علی شما حرکت کن. امیرالمومنین سپاهی رو برداشتن گویا 50 نفر، به اینها فرمود تا من میروم باید بیایید، درنگ نکنید. شبانه میرفتن، به تاخت میرفتن. والعادیات صبحا، فالمغیرات، فالموریات قدها، فالمغیرات صبحا، فاثرن بهی نقعا، فوسطن بهی جمعا. در اون شبی که میرفتن این سمهای آهنین اسبهاشون بر سنگهای آذرین حجاز که میخورد، جرقه ها از این سمها خارج میشد. خدا به اون جرقه ها قسم خورده است. فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا. به اون قوم که رسیدن غزوه ذات و سلاسل، امیر المومنین فرمود که وقتی رسیدن شبانه به اون تاخت آمدن، والعادیات صبحا، والعادیات زبحا، فالموریات قدها، فالمغیرات با حالت غارتگری و عرض می شود که یورشبری آمدن، فاثر نبهی نقعا فوسط نبهی جمعا. فرمود بایستی تا اینجا نماز شبمون رو بخوانیم. نماز شب رو خواندن، اذان صبح رو گفتن، نماز خواندن، یک هو این 300 نفر دیدن امیرالمومنین در وسط لشکر اونها حاضر است. همه رو به تناب و زنجیر بست، برای پیامبر آورد که جبرئیل خبر داد یا رسول الله، علی تمامی اونها رو به بند کشیده می آورد، دستور دارید به استقبال علی بروید در خارج از مدینه. پیامبر تمامی مهاجرین و انصار رو برداشتند که جبرئیل به من بشارت داده است که علی اینها رو نه فتح کرد نه پیروز شد، به بند کشیده به اسارت می آورد، باید بریم به بدر به استقبال علی. آمدن تا دو میلی مدینه بیرون آمدن. امیرالمومنین از دور که می آمدن سواره بودن، تا پیامبر رو دیدن که پیادن به استقبالشون آمدن، اومدن پیاده بشن. پیامبر فرمود بنشین روی اسب، خدا می خواهد تو در این حالت وارد بشی و من باید تو رو در چنین حالتی استقبال کنم. به جهاد امیرالمومنین خداوند قسم نخورده است، به برقی که از سم اسب او در اون غزوه ذات السلاسل جهیده قسم خورده. و البته که عرض کردیم این همه جانفشانی ها، شجاعت ها از امیر مؤمنان پسر ابی طالب عجب نیست و شگفت نیست. عجب اون صبری بود که بعد از پیامبر ورزید، عجب اون سکوتی بود که کرد، عجب از آن بود که گفت خار در چشم، استخوانم در گلو، ناتوان از دیدن و از گفتگو. اون 30 سال صبوری بعد از پیامبر مشکل بود. خودش هم میفرمود، خصال و ملاحظه بفرمایید، فرمود که پیامبر به جهت تألیف قلوب کافران نومسلمانانی که می آمدن هرچه از غنایم بیشمار می آمد به اونها می داد. ثروتهای بیشمار به دست آوردن. در غزوه حنینی که دیشب گفتیم امیرالمؤمنین فتح کردن، 100 شتر به ابو سفیان داد، 100 شتر به معاویه داد، 100 شتر به فلان و بهمان داد، به علی هیچ نداد. پیامبر میفرمود همه از غنیمت‌های جنگ‌ها بهره و غنیمت داشتند الا من. پیامبر می‌خواست دل‌ها رو متمایل کند، دل‌های کسانی که چندان در سویدای دل بند او نبودند. الانسان عبید الاحسان، اونها رو به خودش متمایل کند. اما سهم ما نبود جز گرسنگی. در خانه من و زهرا و فرزندان و خودمون بالا پوشی نداشتیم، فرشی در خانه نبود، خود امیرالمومنین فرموده است، و پرده‌ای بر در خانه نبود. البته پرده هم نمیخواست، شهپر جبریل فرش خانه اش، زلف حوری پرده کاشانه اش. خادم و کنیزی نداشتیم. خب نمیخواستی آقا جان، آمده از آسمان تا در زمین خدمت زهرا کند روح الامین. وقتی جبرئیل خادم شماست، کنیز میخواستی چه کنی؟ خادم میخواستی چه کنی؟ صد سلیمان اندران کور افتگر، خضر درویشی کند در این گذر. آری آری من گدای اون درم، مستکینم من فقیر حیدرم. واقعا خانه امیرالمومنین همون خانه بود که در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، وانجا که صفا هست در آن نور خدا هست. آن محقر خانه خرد و گلین، یه اتاق 4 در 5 5 در 6 در کنار بیت پیغمبر، همش گل، سقفش هم حسیر. آن محقر خانه خرد و گلین، بیت معمور است اما در زمین. ظاهرش منگر که از خاک و گل است، باطنش بین کندرو جان و دل است. مجمع شمع و گل و پروانه است، یا ربان خانه است یا گل خانه است. شهپر جبریل فرش خانش. خب صبوری ها ورزید و براستی جهاد کرد، فالله حق جهاده، چنان که شایسته و بایسته خداوند بود. کی بوده است و چه کسی که در بندگی به مانند پسر ابی طالب برسد و ابو تراب؟ کی مانند علی بندگی کرده است؟ بیاورید. اون همه خون دلها که خورد برای اثبات تنزیل، تا پیامبر بود می جنگید و می رزمید تا قرآن ثابت بشود و اصل اسلام. پیامبر که رفت 30 سال خون دل خورد، بار دیگر در جمل ذوالفقار رو کشید، 5 سال در اون سن یک مرد 60 ساله چقدر جنگید تا حقایق تأویل رو بر مردمان بیان کند. اما رو او می گفت که نحن ضربناکم علی تنزیله، ما یک روزی با شما می جنگیدیم بر این که اثبات کنیم قرآنی نازل شده است، والیوم نضربکم علی تأویله، امروز می جنگیم تا بگوییم که قرآن رو معنا چه هست. و البته این آسان نبود، این آسان نبود. و از هیچ جنگی خسته نشد، در هیچ وادی سستی به خرج نداد، هیچگاه اظهار خستگی نکرد، اما از ناجوانمردی و نامردی خسته شد. در روزهای آخر محاسنش رو روی منبر کوفه میگرفت، گریه میکرد، میفرمود کجا رفتند اشترها، امارها، کجایند یاران علی که اینچنین یک و تنها مانده ام. با شما اشباه و رجال، شبیه مردانی که مردانگی در شما نیست. خدایا من از اینها خسته شدم، اینها از من. شقاوت پسر مرادی را برسان. بله البته این هم بوده، یا علی ای مرغ در ما پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو. طبیعی بود که او با اون همه عظمت ها و مردانگی ها از این همه بیغیرتی و ناجوان مردی برنجد. اهل دنیا را به مولا کار نیست، شیر حق هم همدم کفتار نیست. هر روزی که بلند شود ببیند که یک عده‌ای از دریوزگانی که فقط به فکر زر و زیور و دنیا بودند به معاویه ابن ابی سفیان پیوستند. البته بر او مشکل بود. و البته در زیارت امین الله، نه امیر المؤمنین تنها مورد خطاب است. هر کدام از این بزرگواران، به هر کدام از اینها می توانیم بگوییم اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده. امام مجتبی چه کرد به راستی؟ یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. کاری کرد که همینجا هم نوشتند، شما می بینید که گر نمی کرد حسن صلح به والله نبود یک نفر زین همه شیعه که به طول زمن است. خیلی کار سختی بوده است. بنده بارها گفته اما بار دیگر میگویم متاسفانه این حدیث نبوی شریف را بد معنا کردند و غلط میگویند. پیامبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، و این رو این چنین ترجمه میکنن به غلط که حسن و حسین هر دو امام شمایند، چه بنشیند حسن چه قیام کند حسین، و حال اینکه معنی حدیث این نیست. قام ما او قعدا، هم قیام رو به هر دو نسبت داد هم قعود رو. حسن و حسین هر دو امامند، چه هر دو قیام کنند چه هر دو قعود کنند. خود این نشانگری است که امام حسن هم قیامی داشت و قعودی، قیامی چند روزه، قعودی 10 ساله و سخت. امام حسین هم قعودی داشت، 10 سال با معاویه ساخت، به استقبال معاویه هم میرفت وقتی به مدینه می آمد، جوائز معاویه رو هم قبول می کرد، بیعت معاویه رو هم پذیرفته بود، به تقیه و مدارا رفتار می کرد که در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. بعد در عاشورا قیام کرد امام مجتبی، اول قیام بعد 10 سال قعود. حضرت سیدالشهدا 10 سال قعود بعد قیام، هیچ فرقی هم نمی کنه. هیچ فرقی هم نمی کنند. مرام حسنی با مرام حسینی دقیقا یکیست، و البته به راستی قربتی که امام مجتبی کشیده است بسیار بسیار فراوانتر از امام سید الشهدا ابی عبدالله الحسین بوده است. تمام همت خودش رو گماشت، لشکرش رو هم بسیج کرد در نخیله کوفه، اونها رو هم گسیل کرد که بروند به سمت عرض می شود که طاغوت شام و فرزند شوم ابو سفیان بجنگند، اما که دوستانش بیوفا و دشمنانش پرفریب. عبیدالله ابن عباسی که پسر عموی حضرت است و سرفرمانده و لشکر سپاه 10,000 نفری پیش قراول سپاه امام مجتبی، معاویه نامه نوشت که 1,000,000 درهم به تو میدهم، 500,000 درهم نقد اکنون، 500,000 درهم وقتی وارد کوفه شدم و حسن رو دستگیر کردم، بگذار لشکرش رو به من بپیوند. صبح لشکر امام مجتبی بلند شدن، این کسی نیست، فرمانده یه لشکر نیست، خود وجود مبارکشون تا مدائن آمدن، در مدائن خنجری به پای حضرت زدن که تا مغز استخوان رسید. 2 ماه در خانه عموی مختار که استاندار امیرالمؤمنین بود در مدائن، امام در بستر افتاده بودند، پای امام رو مداوا می‌کردند. کار به جایی رسید که اشراف کوفه که سران سپاه امام مجتبی بودند نامه نوشتند به معاویه که هرگاه تو بگویی ما حسن ابن علی و برادرش را تناب بسته تحویل تو بدهیم. و البته که جهاد کرد، فالله حق جهاده. باز هم واقعا مجال این مجلس و مجال این سخن نیست که نسبت به امام مجتبی بیان بشود که چه کرده است. این کتاب زیبا رو بخوانید، الحیات السیاسی للامام الحسن از علامه سید جعفر مرتضی عاملی، نمیدانم به فارسی ترجمه شده یا نشده، امیدوارم شده باشد، و اگر هم نشده لااقل عربیش رو تهیه کنید، الحیات السیاسی للامام الحسن از علامه سید جعفر مرتضی عاملی. نوبت به سید الشهدا امام حسین که میرسد که خب خیلی واضح و هویدا است، آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، تو در راه خدا چه کردی؟ بلکه حسین جان چه نکردی؟ تو در راه خدا چه دادی؟ بلکه بگو چه ندادی؟ چه ندادی؟ عجیب است که خداوند به یک قطره اشک بر تو عالمی رو بیامرزد یا گناهکاری، و حال اینکه هرچه داشتی در راه خدا دادی. اگر خداوند هم هرچه که دارد، میشود گفت خدا چه دارد، و ما من شیء الا عندنا خزائنه، خدا هم به هر گونه همه گونه به هر وسیلهی به هر مقداری در راه تو حسین به طفیل تو حسین ببخشاید و بیامرزد و ببخشند و ببخشند و ببخشند، در مقابل کار تو کم است. چی داشتی که ندادی؟ کسی از بزرگان و علمای شیعه براش این سوالی بوده است که واقعا چگونه می شود که خدا به یک نمی که از اشکی در چشمی و در حدقه چشمی حلقه بزند، خدا کسی از گناهکاران را به خاطر حسین ابن علی می آمرزد، خدمت امام عصر می رسد، امام عصر جوابش را عنایت می فرماید. شنیدید؟ فرمود علامه پادشاهی بود به شکار رفته بود با خدم و هشم خیش، در میانه راه بتاخت به دنبال صیدی رفت، لشکرش رو گم کرد. شبانه پادشاه باشید، شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش تور کجا، موعد دیدار کجا. وقتی در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آیی کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود، زنهار زین بیابان زین راه بی‌نهایت. وقتی شب بود و وحشت بود و تاریکی و گرسنگی و تشنگی، پادشاه باش هر کار میخوای باش، وحشت کرده بود. از دور سوسوی چراغی رو نوری رو دید، آمد دید خیمه ای، سلام کرد، پیرمرد پیرزنی در صحرا می نشینند، میهمان از مقدمش رو گرامی داشتن. وارد شد دید پیرمرد و این زن رفتن بیرون خیمه با هم، صداشون رو می شنود که با هم صحبت می کنند. پیرمرد اصرار که باید این بز رو بکشیم و کباب کنیم، میهمان ماست، نمی داند هم که پادشاهی است، فکر میکنه یک فرد عادی است، به طمع نیست. پیرزن اصرار و گریان و نالان و زاری که این بز تنها سرمایه ماست، ما از شیر این پنیری شیری درست میکنیم، از شیر این مینوشیم، غیر از این چیزی نداریم در این بیابون. و پیرمرد به هر حال غالب شد بر پیرزن و این بز رو کش. پادشاه هم به روی مبارک خودش نیاورد، کباب کردن آورد، او هم خورد، هیچ هم نگفت. صبح راه جز، گفتن که راه از این طرف است، رفت به قصر خودش که رسید، گفت بروید در فلان بیابان پیرزنی پیرمردی هستن، بیاوریدشان. آوردن، وارد شد دید عجبا، میهمان دیشب پادشاه امشب است، امروز است. پادشاه قصه خودش رو گفت، اینو امام عصر فرمودن با این پیرمرد و پیرزن بر وزرای خودش، که حکایت من و اینها دوش این بوده است، چه باید بکنم که جبران کار اینها رو بکنم. یک کسی گفت پادشاه شما یک لشکر، میگم یک لشکر، یک گله 100 تا گوسفند بهش بدید، گفت پستی نمیفهمی بنشین. یکی گفت 1000 تا بدید، گفت پستی نمیفهمی بنشین. هر کی هر چی گفت، گفت نمیفهمید. وزیر اعظم گفت جواب پیش من است، بگو. گفت اگر شما بخواهی جبران بکنی، عین او رفتار بکنی، چون ادب قرآن این نیست که کسی به شما احسان کرد عین او رو جواب بدهید، باید بهترش رو جواب بدهید. بهار است، در منزل امام حسین کنیزی دارن، یک مقدارکی ریحانه، ریحانه گل میخک و زنبق و گلایل زیبای مریم و نرگس امروزی که نبوده، ریحانه یعنی علف خوشبو، یه مش علف خوشبو بهار از باغچه منزل خود حضرت کند این کنیز، آورد خدمت امام حسین به عنوان هدیه. امام گرفتن، بویدن، یه نگاهی کردن، فرمودن آزادت کردم در راه خدا. شخص پستی نشسته بود، یبن رسول الله یه مش علف به شما دادی، این قیمتش این مقداره، چطور آزادش میکنی؟ فرمود ساکت باش، خدا ما رو این چون این تربیت کرده است. ها کسا ادبن الله، چی میگی تو؟ قرآن فرموده است اذا هوییتون به تحییتن، وقتی کسی به شما تحییتی تهنیتی گفت، شما یا مثلش رو رد کنید یا بهترش را، از او غیر از این بر نمی آمد، از گدا جز گدایی نیاید، از اون همین بر می آمد که یه علفی به من هدیه بده، یه علف خوشبوی، از من چی بر می آد؟ گفت پادشاه اگر بخواهی جبران بکنی در مقابل کار این مرد خیمه نشین بیابان پیرمرد، که هستیش رو که این بز بود در پای تو قربان کرد تا خوراک شب تو باشد، خبر هم نداشت تو پادشاه این سرزمین هایی، باید تو از تخت پادشاهی بلند بشی، او بنشیند، چون دار و ندار تو پادشاهی توست، دار و ندار او بزش بود، او دار و ندار خیش رو در راه تو داد، تو باید دار و ندارش رو بدی تا مساوی باشی. علامه حسین ما که به یک قطره عشق بر او خدا گناهکاران رو میامرزد، دار و ندارش رو در راه خدا داد، چی داشت که نداد در راه خدا؟ عصر عاشورا چی مانده بود بر تن او؟ چی داشت که نداده باشه؟ علی اکبرش رو داده بود، علمدارش رو داده بود، برادرانش رو داده بود، خیمه هاش رو داده بود، پیراهن کهنه تنش رو هم داده بود. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. انگشتش رو داده، انگشترش رو هم داده، فقط یک طفلکی مانده بود 6 ماهه، او رو هم داد. چی مانده بود که نده در راه خدا؟ چی داشت؟ 4 تا استخون سینه‌اش سالم مانده بود، او رو هم داد. آنچه داشت در راه خدا داد. خدا خداییش رو که نمیتواند به حسین بدهد، خداوندگاریش رو داده. به جایی رسیده است که شما در زیارتش میخوانید ارادت رب فی مقادیر اموره تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم. خیلی عبارت بالاست. اراده تکوینیه خداوند به دست تو جاری میشود. بکم یمه الله ما یشاء و یثبت. الله بکمی هم الله ما یشاء و یثبت. حسین همه چیزش رو در راه خدا داد، خدا هم اختیار همه هستی رو به دست او داد. عشق من و تو مسلم است نمی ارزد، گناهان ما بسیار فراوان است، اما حسین برای خدا می ارزه. حسین ارزش دارد. والله بالله تالله، اگر نبود کسانی که حسین را کشتند، عجیب نبود که خدا کل جهنم را خاموش بکند. نگید خلوف کردی، سنیان نقل کردند. لو اجتمع الناس على حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر همه مردم دل بسته مولا علی می شدند و دل سپرده او، خدا جهنمی رو خلق نمی کرد. اگر نبود که باید دشمنان آل بیت را، کسانی را که 80 سال همون علی ابن ابی طالب را بر منبرها لعنت کردند و فحش دادند، همون کسانی که حتی از بدن بی سر پسر پیغمبر دست بر نداشتند، اگر اینان نمی بودند، عجیب نبود که خدا به طفیل حسین جهنم را خاموش بکند برای ابد. و عجیب نیست که شما در روایات عالم خلقت می بینید که بهشت از نور حسین آفریده شده است رحمت الله الواسع. نسبت به امام حسین چی بگیم که اشهد و انک جاهدت فی الله حق جهاده؟ تا زمانی که سرت بر تنت بود از خدا گفتی و خدا، حتی سر بر نیزهت هم باز از خدا میگفت و خدا. زید ابن ارقم گفت وارد کوفه شدم، دیدم که اسرا رو آوردن، سر حسین روی نیزه است. بهتم زد، دیدم بر روی نیزه میخواند ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا. عجبا، بهتم زد، سری که رگهاش بریده، همون رگهای بریده رو به تیزی نیزه زدن، چطور دهانش باز میشود و قرآن میخواند؟ لرزیدم، عرض کردم والله ابن رسول الله لرأسك على الروم مع قراءتك القرآن. عجب. و اما و صد اما که جهاد فی الله حق جهاده، نه به شمشیر بود و نه به رسم. جهاد در لغت خودش یعنی نهایت سعی و تلاش و طاقت فرسایی، طاقت خود رو به کار بردن در نهایت طاقت فرسایی در راه خدا. این در بقیه ائمه ما هم به همین شدت بود بدون هیچ کاستی. بله، عده‌ای بودند در بین تاریخ تشیع که این مهم رو در نیافتند. زیدیه به این غلط در افتادند که لیس الامام من جلس فی بیته و القا ستره و قال هذا حرام و هذا حرام. امام کسی نیست، طعنه به امام باقر و امام صادق، که در خانه بنشیند، پرده خانه اش را بیندازد و فقط بگوید این حلال است، این حرام است، این فلان است، این بهمان است، فقه تدریس بکند. چه میگفتند؟ میگفتند بل الامام من یقوم و به سیف. امام کسی است که شمشیر بکشد، شورشی در بیندازد. خب این اندیشه خیلی غلط بود، اندیشه خیلی غلط بود. هر کدام از ائمه ما برای ابقای اسلام، احیای حقیقت و نشر شریعت، آنچه در توان داشتند به اقتضای روزگاران در میان گذاشتند. و تاریخ نشان داد که آنچه که زیدیه فکر میکردن یک گمان خامی بود و ره هم به جایی نبردن. زید کشته شد و زیدیه هم رفتن، اثری در طول تاریخ تشیع نداشتن. تاریخ نشان داد همون قال صادقی که هازا حلال و هازا حرام، همون در خانه نشستن امام صادق، حتی منصور رو در بغل کشیدن، به این گونه او رو آرام کردن، مدارا کردن، تقیه کردن و شریعت حقیقت پیامبر را به مردمان رساندن، همان مفید فائدت است و همون طریق ابقاء حق بود در طول تاریخ. هر کدام از ائمه ما جهاد کردند. چه جهادهایی؟ گمان میکنید آسان بوده؟ میگوین امام صادق 4000 شاگرد داشتند. بله، ولی نه این چنین که 4000 شاگرد در مسجد نشسته باشند، کرسی تدریس رو گذاشته باشند، به حرمت و احترام امام بیاین بنشینن، آنچه میخواهد دل تنگش بگوید. نه، بسیار مشکل بوده. 10 نفر، 5 نفر، 20 نفر گروه گروه میآمدند، میرفتند. در این راه امام رو گاهی شبانه بارها و بارها احضار می کردن. گاهی امام صادق رو بدون عبا، بدون اینکه اجازه بدن کفش بپا کنن، در میان کوچه ها شبانه می کشیدن، می بردن تا سر بزنن. جهاد کردن اهل بیت، به راحتی بوده. نه اهل بیت که یاوران اونها. موسی بن جعفر 14 سال در زندان، یک شاگرد موسی بن جعفر ابن ابی عمیر. از خدا خواهیم توفیق ادب، دوستان جوانی که سری در مطالعات اسلامی دارید و کلاس هایی دارید، خیلی بپایید و مواظب باشید که ما به اندازه فهممان قدر بدانیم و حد نگه داریم، مباد به موارث شیعه، به بزرگان شیعه کوچکترین خلاف ادبی از دهان و زبان ما صادر بشه. میدانید تشیع رو چگونه به ما رساندن؟ مبادا که یک جرعه از این می طهور معارف اهل بیت ننوشیدیم، چندان بدمستی بکنیم که تمامی کسانی که ساقیان این خانه بودن همه رو عرض می شود زحمات و تلاششون رو و جهد و کوششون رو ناسپاسی بکنیم و قد نشناسی. هزاران مثل من و شما در پیش خدا یک سلول شیخ مفید نمی شویم. یکایی می شنوید مثلا متکلمین، آقا شیخ مفید هم متکلم بوده، ده فلان عالم ما، مثلا فلان دانشمند ما، فلان مفسر ما گرایش. یعنی چی؟ از خدا خواهیم توفیق ادب. چه کردن مثلا اینها؟ چه کردن؟ اگر اونها نبودن من و تو شیعه نبودیم. اگر مجلسی ها نبودن ما بویی از تشیع نبردیم. اگر علامه هلدی، خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ طوسی، شیخ مفید نبودن ما الفبای تشیع رو نمیدانستیم. یک نمونش ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر تاجری بوده در صنف قماش پارچه، بسیار ثروتمند و متمول، از سوی شاگرد موسی بن جعفر در فقه بزرگ سر شیعه هم هست. امام رو که گرفتن او رو هم گرفتن. هارون دستور داد 1000 خشب بهش بزنن. میدونید خشب یعنی چی؟ برس رو دیدید؟ برس هایی که مالش شونه کردن سره، چطوری میلاهای فلزی داره. چوبی به این بزرگی را میخ از این طرف میزدن، از اون طرف میخای تیز داشته، این رو میگفتن خشب. این رو به عنوان وسیله شکنجه به کار میبردن. 10 تا به کسی میزدن میمرد. هارون دستور داده بود به ابن ابی عمر 1000 تا بزنه و زدن. کوپنی هر روز میآوردنش میزدن، روز 5 تا 6 تا میزدن. 14 سال در زندان بود. گفت در زندان به همراه ابن ابی عمر بودم، چندان او رو شکنجه می کردن که به جان می آمد که اسامی شیعیان موسی بن جعفر رو بگو. می خواست زبان باز کنه، من از اون سلول دیگه، از اون جای دیگه داد می زدم یا ابن عمر اتق الله فی دماء اخوانک، دندانهاش رو به هم فشار می داد و نمی گفت. بعد ابن ابی عمر جزوات فراوانی از موسی بن جعفر و امام صادق نوشته بود. وقتی که او رو گرفتن خواهرش از خوف اینها رو دفن کرد که مبادا دسترسی به اینها پیدا بکنند. بعد از اینکه از زندان بعد از سالیانی آزاد شد، بعد از 14 سال، این پیرمردی که 14 سال شکنجه شده، اول که رفت سراغ اونها دید همه پوسیده، همه رو از حافظش نقل کرد. لذا فقهای ما میگوین مراسیل ابن ابی عمر در حکم مسانید است. سندی به ابن ابن ابی عمر رسید امضا میکنن، میگن دیگه نیاز به تحقیق بالاتر نیست، اون قد جلیل القدر است. این در نستوهیش، در تقواش به شما عرض بکنم من و شما چی هستیم که دهان بکشاییم بزرگان شیعه رو عیب بگیریم که چرا چنین چرا چنان. بزرگ شیعه بوده، از سوی متمولترین فرد شیعه بوده، بسیار متمول، 14 سال او رو گرفته بودن، خاندانش هم تارمار شدن، همه چیزش رفت. از زندان که اومد بیرون فقیر محض بود، به یادش آمد فلانی 30,000 درهم از من 14 سال پیش قرض گرفته از شیعه، برم بهش بگم شاید داشت. رفت به در خانه او، فلانی بله یادت هست من 30,000 درهم به تو قرض داده بودم؟ گفت بله. داری بدید؟ گفت نه الان نداره. گفت معذرت میخوام، خدا حافظ. او که رفت، صاحب این دین که مدیون بود خیلی ناراحت شد که بزرگ شیعه با اون ثروتمندی به این روز افتاده، واقعا هم نداشت. رفت خونش رو فروخت، پول کرد، کیسه پول رو آورد در خونه ابن ابی عمر. گفت بله. گفت آقا پول رو آورده. کدام پول؟ گفت پول اینجور که من قرض داده بودید. من و شما بودیم چه میکردیم در اون شرایط سخت؟ دست شما در نکنه، خیلی ممنون، بفرمایید. غیر از این است؟ غیر از این مگه حرام بود این پول رو میگرفتیم؟ حرام بود؟ مکروه بود؟ نه، واجب بود که سوال کنیم پول رو از کجا آوردی؟ من چه قرض داشته آوردی؟ نه واجب سوال بکند. خیلی جالبه این روایت رو کسی از بزرگان مراجع تقلید و قم اول بار برای من خوانده، فرمود ببین ما چه کسانی داشتیم. نمیخواد امام صادق رو به دنیا معرفی کنیم، ابن ابی عمر رو معرفی کنیم. به من فرمودن واجب بود. گفتم نه، شرعاً آرش واجب بود که بپرسد؟ نه. مستحب بود؟ نه. مکروه بود؟ نپرسد؟ نه. حرام بود؟ نپرسد؟ نه. میتوانست بگیر بگید از شما در نکنه بفرد. گفت مگر تو به من نگفتی که پول نداری؟ گفت چرا؟ گفت من میدانم که تو راست میگفتی که پول نداری، پول از کجا آوردی؟ گفت آوردم دیگه. گفت نمیشه، نمیگیرم تا بگی. گفت واقعش اینه که دل من خیلی سوخت، تو بزرگ شیعه بودی، رفتم خونم و فروختم. گفت عجب، گرچه من الان به یک درهم پولهای توی این کیسه نیازمندم، اما از امامم، امام صادق و موسی بن جعفر شنیدم که مدیون برای ادای قرضش نباید خانه اش را بفروشند و به قرضش بدهند. خب آقای ابن ابی عمر تو که فقیه بودی، یعنی من نباید اونو تحت فشار بگذارم؟ نه اینکه خودش رفته فروخته، تو که تحت فشار قرارش ندادی. گفت نه من نمی کنم، به یک درهمش نیازمندم، ولی والله یک درهمم از تو نمیگیرم، برو برکت خودت رو بنشین. شاگردان اهل بیت چه کردند؟ به راستی شاگردان اهل بیت جهاد کردند فی الله حق جهاده. کسی که میخواد گستاخی بکند بگوید که آخوندهای شیعه، ملاهای شیعه چه کردند، بردار بهارالانوار مجلسی را با یک خودنویس پارکر، با بهترین روان نویس، روی بهترین ورق گلاسه، در زیر بهترین چراغ فلورسنت، روی بهترین مبل بنویس، پاک نویس کن یک مرتبه، ببینم مرد هستی تا ببینی کسی که این کتاب را تألیف کرده است چه کرده است در اون روزگار. و این یکی از 500 تألیف اوست، یکی از 500 تألیف مجلسی است. از خدا خواهیم توفیق ادب. بوالسلامه مسیحی نامه نوشته به مرحوم علامه امینی که من باور نمی کنم این کتاب نوشته یک نفر باشد. این کتاب 20 محقق می خواهد القدیر که 20 سال بتوانند چون این کتابی را بپردازند. شما به راستی یک نفری انجام دادید؟ آخوندهای شیعه نون مفت خوردن؟ مرحوم آیت الله عظمای خویی ما، کسی از دوستان عرض می شود که آقایون نجف، می گفت که تا روزهای آخر به همراه آقای خویی بوده، می گفت همه رو برده بودن زندان، همه رو کشته بودن، آقای خویی مونده بود. آقای خویی، من یک بچه 19 ساله 20 ساله بودم، یک طلب هیچ کی نمونده بود، تنها بود تو نجف تو کوفه. توی اون اوضاع که همه رو گرفتن، همه رو کشتن، همه رو بستن، ایشون استفتا جواب میداد، انگار نه انگار اتفاق افتاده. آقا آخه میفرم وظیفه من همینه. توی اون اوضاع آقا انگلیسی یاد گرفت. آقا انگلیسی یاد گرفتن توی اوضاعتون چیه؟ میگفت استفتا به زبان انگلیسی میکنن، از من احتیاط میکنم که مترجمین اشتباهی ترجمه نکنن، احتیاط این از خودم انگلیسی بیاموزم بدانم اونا چی میگن، درست جوابشون رو به انگلیسی بده. نه اون مف خوردن. نون مف خوردن. خدا میداند دانشمندان شیعه چه کردن، خدا میداند فقهای شیعه چه کردن. نه اینکه خب آقا لابد مالو گذشته بوده. کجا گذشته بوده؟ اگر که نیست باورت بیا که روبرو کنم، بیا دستو بگیرم ببرم قوم ببین الان کیا هستند. که من و تو اگر 100 سال بگیم یا جعفر ابن محمد اشفع لنا عند الله که با اینا مشهور بشیم نمیشویم. الان همین الان شب شما خوابید میدانید چند نفر از شاگردان امام صادق 24 ساعته پای اینترنت ها نشستن با دشمنان تشیع به بحث نشستن؟ میدانید؟ نه، همه رفتن اونجا نشستن حافظ و مثنوی میخوانن؟ نه خیر. صبح خدمت برخی از عزیزان بودم، عرض میکردم که برای خود من گاهی بعضیشون ناشناختن. منزل کسی از شاگردانمون شام دعوت کرده بود، قم رفتیم نشستیم، دیدم یه طلبه‌ای نشسته، قیافش میشه پاکستانی یا لباس عرض میشود مندرسی بر تن، ظاهرا مثلا کسی نیست. ما صحبت کردیم، من طلبه پاکستانی. گذشته چند ماهی روی اینترنت ما با این وهابیا سر کله میزدیم، به یه مناسبت اینو تو خیابون دیدم، نه صحبت بحث با وهابیت اینترنت شد، دیدم وا ویلا، اینی که من دارم نگاهش میکنم پهلوانی است در بحث با وهابی ها روی چتروم های پالتو که اردوها قوغا کرده، چند تا از استدلالاش رو گفت. منی که 20 سال لاغل امامت کار کردم مبهوت شدم از استدلالاش، بهتم زد. این به این وضع و به این قیافه همچین استدلال هایی کی خبر دارد که چی کار کرده؟ الا حجت ابن الحسن. از خدا خواهیم توفیق ادب و ما ننسخ من آیت الا نأتی به مثلها. قرآن فرمود هیچ آیتی رو نمیبریم مگر اینکه یکی دیگر رو میآوریم یا بهترش رو میآوریم. بهترش رو میآوریم. همیشه بودند و هستند. چه در وادی جهاد علمی، چه در وادی معنویت، چه در وادی معنویت، چه در وادی معنویت. گمان بردید که معنویت ها مال سالیانی سال پیش بوده، الان هر که هست مثل من فاسقه؟ هر طلبه ای هست و هر شاگرد امام صادق مثل منه؟ میدونید تشیع به ما چگونه رسیده؟ کمیلش رو کشتن، میسمش رو کشتن، رشیدش رو کشتن، عمرو ابن همق خزائیش رو کشتن، حجر ابن عدیش رو کشتن، مالک اشترش رو کشتن، عمارش رو کشتن، هر کس گفت علی کشتن، قنبرش رو سر زدن. به برکت اون خونها تشیع به من و شما رسیده. چند نفر از علمای شیعه رو کشتن؟ بخوانید کتاب مرحوم علامه امینی، شهداء الفضیله، شهدایی که فقها دادن تا تشیع به من و شما برسه. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. علی ابن موسی رضا چه جهادها کرده، امام هادی چه جهادهایی کردن، امام عسکری چه جهادهایی کردن، امامانی که با کسی مانند متوکل روبرو بودن، متوکلی که به راحتی فحش و ناسزا به حضرت زهرا میداد، متوکلی که 7 مرتبه قبر پسر پیغمبر امام حسین رو خراب کرد و به شخم بست، گفت در خانه سالیک بر امام هادی وارد شدم، دیدم آقا را آوردن در یک کاروانسرای بسیار پستی جا دادن، جای جا داده بودن حضرت رو، معطل کرده بودن حضرت رو، وارد شهر نمی کردن. که من وارد که شدم گریم گرفت که پسر پیغمبر دادم چنین جایی. همه که داستان نیست، شما در زیارت حضرت موسی بن جعفر می خوانید السلام علی المعذب فی قعر السجون، خواندید یا نخواندید؟ ز ساق المرزوز مغز استخوان پای شما رو خرد کردند. برای چی خرد کردن؟ جاهد فی الله حق جهاده، براستی چنان که شایسته و بایسته خداوند بود شما جهاد کردید. البته نابخردان گمان می کردن که جهاد کردن فقط به شمشیر است، فقط به شمشیره، فقط اینکه شمشیر بکشن، به حال اینکه نمی دانستن چه جهادهایی کرده. شما می گویید علامه مجاهد امینی براستی جهاد کرده، چه جهادهایی؟ یک نمونه از مجاهدین درگاه فاطمه زهرا رو نام ببرم، بلکه روح او امشب بنایتی بکند، خدا به روح او نه به روح امام حسین ما رو بیامرزد. یک نگاه او ما رو بسته، گفت در دایره قدس جلال ابدیت چون فاطمه باید به یم خون بنشینم. علامه میر حامد حسین هندی لکنهوی کتابی نوشت دهلوی سنی به نام تحفه اثناعشریه در رد شیعه، یک کتاب 100 صفحه‌ای الان هم در عربستان در کتاب فروشی ها چاپ میشه و موجوده، رد شیعه است، خیلی هم گستاخانه است، 100 صفحه کتاب نوشت. پدر میر حامد حسین جواب داد، علما شیعه در هند جواب دادن. 100 سال بعد میر حامد حسین به دنیا آمد، بعد از 100 سال بلند شد دید همچین کتاب 100 صفحه‌ای علیه شیعه هست، این بچه فاطمه زهرا غیرت به خرج داد، کتاب 100 صفحه‌ای رو در 40 جلد 1000 صفحه‌ای جواب داد. به حدی که علامه امینی میگوید شیعه عیال و ریزخار خان میر حامد حسینند. آقای خمینی گفتند که شیعه را میر حامد حسین به ثبت داد در تاریخ، سند زد تشیع، سندی که هیچ کسی نمیتواند انکار بکند. خلاصه ابقات او در 20 جلد امروز منتشر شده، خلاصش. پسرش با مرحوم آقای مرعشی معنوس بود، پسر بعد از پدر این کتاب رو ادامه داد، پسر برای آقای مرعشی نقل کرده. ببینید در خاطرات آقای مرعشی، پسرش گفته وقتی پدرم رو داشتیم شستشو می دادیم، بدنش رو روی تخت غسالخانه، روی سینه پدرم یک زخمی بود که خون می داد. زخم مال چی بود؟ گفت پدرم اونقدر نشست و نوشت که دیگه توان نشستن از او سلب شد. من خودم در بین مراجع معاصری که به رحمت خدا رفتن مرجعی رو دیدم که اونقدر نوشته بود که این دوتا انگوش از کار افتاده بود، این دوتا انگوش، بعد اونقدر نوشته بود که بقیه از کار افتاده بود، روزهای آخر اینجوری می نوشت، خودنویس رو اینجوری می گرفت می نوشت، چون این 4 تا از کار افتاده بود، کار نمی کرد واقعا. اونو مف خوردن، اونقدر نوشت که توان نشستن نداشت. مدتی آقا به رو می خوابید می نوشت، کم کم توانش سلب شد. پیرمرد 40,000 صفحه، وسائل کتابت قدیم یکی یکی بزن توی مرکب بنویس، بزن بنویس، بزن بنویس با اون کاغذا. به پشت آقام رو می خواباندیم، کتاب رحلی رو یکی میگرف، آقا مینوش این اثر زخم مال اون کتاب هاییست که روی سینه آقا بوده. من به شاگردام در حوزه گفتم این سید میتواند روز قیامت بایست مقابل مادرش فاطمه زهرا بگه در راه سینه سوراخ تو من مردانه ایستادم، با سینه سوراخ دفاع کردم. منو تو چی میتونیم بگیم؟ باری اگر بال نیستیم بار نباشیم، مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. در احواراتش نقل کردن که می نوشت، گفتن آقا دختر 19 سالتون دخترتون مریضه، ببریش دکتر. گفتن آقا حالش خراب شد، رو به احتضاره. گفت وظیفه من نوشتن دفاع از مادرم زهراست. آز دختر 19 سالت به حالت احتضار نمیاد تا بالا سرش باباشید؟ گفت نه، وظیفه من نوشتن، خدا رحمتش کنه به حق مادرم زهرا. مرد. گفتن آقا دخترتون مرد، کفنش کردن، نمیاید نماز بخوانید؟ گفت نه داداشش بخواند، وظیفه من نوشتن. عاطفه نداشتن، نداشتن. یا الله، من رفتم نجف سر قبر مرحوم علامه یمینی، صورتم رو گذاشتم روی قبرش، به سختی گریستم که علی تو چقدر مظلوم بودی که یاوران تو همیشه مظلوم بودن. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد. چه جهاد ها می کردن؟ اونقدر جهاد می کردن که اونها که مظهر نستوهی بودن، کارشون به جایی می رسید که می گفتن خدایا مرگ من رو برسان. امام رضا روزهای جمعه از نماز مأمون که می آمدن، عرق به پیشانی مبارکشون می نشست، گفت وقتی وارد خونه می شد می گفت خدایا مرگم رو برسان. امام سجاد در شام فرمود یا لیتنی امی لم تلدنی، کاش مادر من رو نزاییده بود، این روز رو نمی دیدن. امیر المومنین گفتیم سر قبر زهرا می گفت کاش نفسم در می آمد، جونم در می آمد با نفس کشیدنم. فاطمه زهرا هم در 18 سالگی گفت خدایا مرگ من رو برس. تشیع مفرسیده به من و تو. یه زمانی کسی از دوستانی که شما میشناسید، از سخنوران بنامی که میشناسید، به جهتی نامشون رو نمیبرم، ایشون مطلبی رو برای من نقل کرد، تا مدت ها و بلکه هر گاه من یادم آمده بدنم لرزیده. من کارم تاریخه. یک نکته ناشنیده برای من گفت. من می دانستم که حجاج اونقدر خوناشان بود که تا وقتی شیعان علی رو در مقابلش نمی کشتن و سفره روی بدن بی سر اینها نمی انداخت، می گفت اشتهام باز نمیشه. ولی این رو ندیده بودم. اون بزرگوار برای من نقل کرد، گفت شما دیدید یه مرغی رو سر میبرید بعدش ولش میکنید دیگه، این دست و پا میزنه. خب سر که نداره چطوری دست و پا میزنه؟ چون مغز قطعه، ولی هنوز نخاع پیام عصبی میفرسته، هنوز خون در بدن هست، تا خون در بدن هست نخاع زنده است، پیام عصبی میفرسته، این دست و پا میزنه. وقتی خون خارج شد، نخاع هم حسش رو، حرکتش رو، حیاتش رو از دست میده، بدن آروم میگیره. حالا اگر کاری کردید که این مرغی که سر بریدید خون دیرتر از بدنش خارج شد، بس دیگه گیره زدید به گلوش، خون هست، نخا بیشتر زنده است، بیشتر دست و پا میزنه. حجاج، این بزرگوار گفت من دیدم، مدرکش رو برات میارم. حجاج مجمعهایی از نقره، مجمع حاسینیای بزرگ گرد، از نقره اینها رو میگذاشتن روی آتیش سرخ سرخ بشه. یک محب امیرالمؤمنین شیعه رو می آوردن، کشتن به صبر، قتله صبرن، یعنی باید شخص رکوع میکرده، یه پوستی میانداختن، گردنش رو میزدن. به محض اینکه گردنش رو میزدن، دو طرف گلوی بریده این رو میگرفتن، میچسباندن روی این مجمعه سرخ، رگ‌ها بسته میشد، ولش میکردن، بیشتر دست و پا بزنه. خوب که دست و پا میزد میگفت حالا اشتهام باز شد. تشیع اینجوری به من شما رسیده. تشیع خون فاطمه زهرا پاشه. تشیع جنین سرخ شده ی فاطمه محسن باشه. تشیع همون گلو دریده ی شش ماهه عاشورا باشه. دستهای بریده ی اول فصلش سمانت تشیع. برای حفظ اصول تشیع هزاران هزار جان من و شما بره. چی سرچه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ این متاعیست که هر بی سر و پایی دارن. قدر تشیع رو بدانیم، قدر کسانی که این نعمت نعیم بیمانند تشیع رو به ما رسانیدند بدانیم، حد خودمونم بفهمیم. روحانیت امروز مشکل ها دارد. خاطرات مستر هنفر رو دوستان حتما بخوانند، به خصوص دوستان جوان. در 300 سال پیش مستر هنفر گفت کتاب کیف نختم الاسلام رو وزارت استعمار انگلستان در 1000 صفحه به من داد. اونجا گفتن نقطه قوت شیعه مراجع و روحانیتن، ما باید کاری بکنیم شیعه خودش از مراجع و از روحانیتش متنفر باشد. این کار رو کردن، امروز ثمر میگیرن، مسمر میگیرن. کاستی ها فراوان. کسی مثل من لباس پوشیده، بله، گرگی لباس چوپان پوشیده، اینم هست، منم هستم توی این کار. خدا رحمت کند، صبح خدمت کسی از رفقا میگفتم، دوستی داشتیم به رحمت خدا رب، گاهی شب می نشستیم 2 ساعت گریه میکرد، 2 ساعت زار میزد، میگفت ابن الحسن چقدر تو بی کس و غریب موندی که کار تبلیغ تو به ما افتاده، چقدر تو بی کسی که حالا من از تو باید دم بزنم. اما بدانید حجت ابن الحسن همیشه سایه عنایتشون بوده، همیشه مردان یاران با وفا و مردانه او بودند و مردانه یاری کردند، امروز هم هستند. همه رو به یک چوب نرانید، مواظب باشید در کلامتون که سخن آهسته تر باید که بلکه نشنود مهدی. بله، فاطمه زهرا هم گفت خدایا مرگ من رو برسون. چطور؟ هیچ فرمودن یا امیرالمومنین ممکنه بالین سر من بنشینی؟ این روزهای آخر کارش به جایی رسیده بود فاطمه زهرا، روزهای اول سعی میکرد خودش رو از تک و تا نیاندازه، میگفت فست به محض اینکه علی در زد منو بنشون توی رخت خواب، علی وارد خانه که میشه دلش نشکنه من رو به این وضع ببینه. ولی روزهای آخر دیگه از این کارها گذشت. به قدری حال بیبی خراب بود که عباس عموی پیغمبر آمد در زد، گفت شنیدم حالشون خرابه، اجازه میدهید عیادت کنم؟ فضا آمد بی بی جان عموتون آمدن به عیادتتون. فرمود به عموم بگید من دیگه طاقت دیدن کسی رو ندارم. واصله رحم که واجه، ببین چقدر حال بی بی خراب بوده. آب میشد چو شمع و دختر او، همچو پروانه گرد مادر بود. بانوی خانه از دو چشم کبود، عشق ریزان به فکر شوهر بود. خوبه آقای چی خوبه، گریه کردم از زهرا ننگ نیست که چرا بخوایم خاموش کنیم، سرمون رو بلند میگیریم گریه میکنیم. بانوی خانه از دو چشم کبود، عشق ریزان به فکر شوهر بود. با همه خوندلی دلش خوش بود، که فدایی راه حیدر بود. اونقدر حال بی بی خراب بود که فزه می آمد کمک می کرد بی بی از این پهلو به این پهلو بچرخ. گفت بیا پنهان ز طفلان، در کنار من ببین سیرم. بچه هایی که خوابیدن بیا بالا سرم بنشین، که امشب جا کنار خسرو ابرار می گیرم. علی جان جوانی رو تماشا کن، که بهر راه رفتن هم همان دستی که بشکستن بر دیوار می گیرم. در آن روزی که دیوان عدالت می شود برپا، توی هر دادگاهی 2 تا شاهد می خواهید. در آن روزی که دیوان عدالت می شود برپا، به جز محسن 2 شاهد از در و دیوار می گیرن. نشستن یا امیرالمومنین، فرمودن حالتون چطوره؟ فرمود علی جان تو خوبی، منم خوبم، اما سوالی دارم از محضرتون. فرمودن بپرسید. گفتا شنیدم که سلامت نمی کنن. شنیدم تشون برید بیرون این روزها، مردم شما رو می بینن سلامت نمی کنن. گفتا مگو جواب سلامت نمی دن. من سلام کنم اونها جواب نمی دن. اینجا بود جلوی علی مظلوم دستشو بلند کرد، گفت خدایا مرگ زهرا رو برسون، نباشم علیم رو اینقدر غریب ببینم. آقا فرمودن بله، من دیشب پدرم رو خواب دیدم. دل امیرالمومنین ریخ پایین. خیر انشالله، چی خواب دیدید؟ یک جمله ای گفت خدا میداند از دل امیرالمومنین. فرمود آقا پدرم رو امشب خواب دیدم، به من فرموده از دخترم فردا شب مهمان منی. گفت امیر المومنین فبوده ناولله و ادنا علیه راجه اون چقدر بر من سخت است. فراغ تو داغ پیامبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دیگرم را شکست، اما چه کنم که باید صبر بکنم. میداند خواب این محدث خواب نیست، وحی و الهام به محدث است. فهمدن از من کاری برمیاد. از یادن آقا وصیت هایی دارم، اگر میتوانید عمل بکنید به خودتون بگم، اگر بازم مأمور به صبری نمیتونی عمل کنی به زبیر بگم. اونقدر امیرالمومنین گریستم، فرمود نه به خودم، به خودم عمل میکنم. فرمود آقا بله، من روزی که به خانه شما آمدم، آمدم در خانه ات 9 ساله بودم ای علی جان. روزی که به خانه شما آمدم، پدرم به من فرمود دخترم در خانه شوهرت مبادا از او چیزی بخوای نتونه تهیه کنه، خجالت بکش. امیرالمومنین گریستم. بله، من این مدت از شما این 9 سال چیزی نخواستم، حالا امشب یه خواهشی از شما دارم. الله اکبر، بعد از 9 سال حالا که همه چیزش رو داده میخواد بره شب آخر، با تمام وجودش امیرالمومنین فرمود بفرمایید، بگی تهیه کنم. فرمود قسلنی فی اللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، شب مرا غسل کفن منما. یا علی این وصایت زهراست. آه بله، خواهش من از شما اینه، امشب من یه خواهش از شما دارم. بله، اجعلنی فی حلی ابن عم، منو حلال کن، من بیش از این دیگه از دستم بر نیامد. به سختی گریستن، علی جان من رو از روی پیراهن شستشو بدی حتما. چی رو میخواستی پنهان کنی زهرا جان؟ من رو از روی پیراهن شستشو بدید. بقیه وصیت ها رو بخوانم. هر کسی میخواد از دنیا بره به عزیزاش میگه خودتون رو اذیت نکنید، بعد از من مرگ حقه چنینه چنانه. اما زهرا فرمود یا علی وصیت دیگم این است، ابکنی یا خلیل فؤادی، بعد از من بر من خیلی گریه کن، هم بر من گریه کن هم بر کشته کربلای من گریه بکن. آجان فرمودن بله. چقدر این وصیت بر امیرالمومنین سخت بود، اونقدر امیرالمومنین گریستن. باید به من یک قولی بدی. چه قولی بدم؟ قول بده که من که میمیرم بعد از من با دختر و خواهرم ازدواج کنی. امیرالمومنین گریستن، خیلی سخته، همسر 18 سالش رو ازش بگیرن، زهراش رو ازش بگیرن، زهراش در این وضع از دنیا بره، بگه باید ازدواج بکنی بعد از من با عمامه دختر خواهرم. چرا؟ چون به خاطر اینکه این دختر به بچه های من خیلی علاقه داره، بچه هم بی مادرن. آه مبادا، نه اینکه امیرالمومنین با صدای بلند صحبت کنن با بچه های پیغمبر، ولی این دغدغه دل یک مادریست که داره میره. آقا مبادا بعد از من با صدای بلند با بچه هم صحبت کنی، اینها زود بود که مادر از دست بدن. بله، فرمود بعد از مرگم من رو از روی پیراهن شستشو بده. بی بی جان چی رو میخواستی پنهان کنی که نشد؟ اسما میگه من آهسته آهسته آب میریختم، علی هم آهسته آهسته شستشو میداد. به بچه هاش گفته آرام گریه کنید، نفهمن نامردان که چه میکنیم، امشب گلمون رو به زیر گل پنهان خواهیم کرد. من آب میریختم، امیرالمومنین با دست لرزان آهسته شستشو میداد. بچه هاش هم یک گوشه باز دارن نگاه میکنن میگرین. یک آن دیدم بدن علی شروع کرد بلرزیدن، خیره خیره نگاه میکند. فرمود اسما من لرزیدم، تمام بدنم لرزید. بله آقا. فرمود چراغ رو جلو بیار. چراغ رو جلو آوردن. مدتی خیره خیره نگاه کرد، یک وقت دیدم فریاد علی بلند شد، داد میزند، سرشو گذاشته به دیوار، هوار میکشه. آقا جان تو این کارو بکنی بچه ها چه میکنن؟ فرمود اسما دست به دلم نذار، دستم رسید به زخم بازوی زهرا.